أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الحرمين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. محقق نائنی قدس سره در جواب از استدلال به روایات آمره به وقوف عند الشبهه جواب دیگری دادن، و اون اینه که اصلا مفاد این روایات توصیه به یک امریست برای این که شخص مبتلای به انجام محرمات نشود. این که فرموده است که قفو عند الشبهه یا قف عند الشبهه، این برای خاطر این تلازم عادی و غالبی هست که کسی که احتیاط نمی کنه در مورد شبهات، این یک حالت سهلنگاری براش پیدا میشه، که در اثر این حالت سهلنگاری دیگه وقتی مواجهه با محرمی میشه و ترک واجبی هم میشود، دیگه براش اهمیتی نداره. اما به خلاف کسی که خودشو عادت داده حتی از مشتبهات اجتناب میکنه، اون شخصی که اینجور خودشو تربیت کرده حتما اگر با حرامی مواجه بشه، ترک واجبی مواجه بشود، آلوده به ترک حرام، به ترک واجب و فعل حرام نمیشه. این خاصیت احتیاطکاری و عدم احتیاطکاری. حالا این روایت هم همین رو داره میفرمایه. فما قفو عند الشبهه یا قف عند الشبهه، چون فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحرکه. شما یه زحمتی به خودتون بدید، در شبهات احتیاط بکنید، این بهتر از این که بهتر است از این که نفس شما یه حالتی پیدا کنه که در محرمات واقع بشید. اون یه پایان نامیمونی داره، ولی این حالا یک زحمت چند سباری داره، حالا بالاخره احتیاط میکنید. پس بنابراین این روایات داره این مسئله در حقیقت اخلاقی اینو داره بیان میکنه، و نمیخواد بگه که در شبهات اون واقع اگر موجود باشه منجز است، عقاب دارد، اینو نمیخواد بگه. این حلقات خیر من الافتهام فی الحلقات، یعنی حلقات مسلمه که در موارد محرماته، در موارد ترک واجباته. بس اگر احتیاط بکنید، این بهتر از این که شما اهل احتیاط نباشید و در اصل این که اهل احتیاط نیستید قهرن در موارد به محرمات واقعی هم مبتلا بشید، به ترک واجبات واقعی هم مبتلا بشوید. پس بنابراین یه توصیه اخلاقی، یه رهنمود اخلاقی است این روایات دارد میفرماید. بنابراین اگر فوقش هم دلالت بر امری بکنه، دلالت بر استحباب میکنه که خوب انسان این کارو بکنه برای این که مبتلای به اون جهت نشود. و بعضی از السنه روایات هم به خوبی نشان میده که مقصود همینه. مثلا فرموده است که والمعاصی هم الله فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها. کسی که حول معاصی گردش کنه، این نزدیک از این که مبتلا بشه. خب شبهات همون حول معاصیه، احتمال داره. حالا اگه کسی در شبهات احتیاط نمو، هر مالی دستش اومد بدون حساب و کتاب، از کجاست اینا، اخذ میکنه، مصرف میکنه، به این چیزاش توجه نمیکنه، براش مهم نیست. حالا این آدمی که اینجور عادت داده خودش رو، یه روزم یه مال حرامی نعوذ بالله اگه به دستش رسید، براش مهم نیست اجتناب از اون کرد. اینجوری این فرمایش محققه. اما مشکل این فرمایش این است که بله، اون روایاتی که تعلیل، این عبارت تعلیل نیست برای چیزی داره. حالا اونا رو ممکن بود اینجوری معنا بکنه، اما فرض اینه که این فإن الوقوف في الشبهات خير من الاقتحام في الحلقات، تعلیل واقع شده در مواردی که حتی واجب است و منجز است، برای اونجاها هم این تعلیل وارد شده، مثل همون مقوله عمر بن حنظله دیگه، نمیشه اونجا رو اون حمله برای امر اخلاقی و استحبابی بکنیم در اونجا. بنابراین این مطلبی که ایشون افاده فرموده فی نفسه یه مطلب درستیه، یه بعضی روایات هم برش دلالت میکنه، اما اینکه این روایات معناش این باشه که ایشون میفرماین، این علاوه اینکه فی نفسهی خلاف ظاهر این روایات هست، از جهت اینکه تعلیل هم واقع شده در مواردی که اون معلل امر اخلاقی نیست بلکه واجب هست، از این جهت هم خلاف ظاهر هست. پس فی نفسهی خلاف ظاهر قرینه هم داریم، ولی که این معنا نمیشه مراد باشه به اینکه تعلیل واقع شده در اون روایات.
فعل امر رو استحباب
میگیرن؟ بله.
این روایات ظهورش اینه که اخلاقی صرفا نمیخواد بگه در عمل به قانون واقعا رعایت احتیاط رو بکنن.
ایشون اینطوری میفهمن، اشکال کردیم دیگه، همین که خلاف ظاهر به اولیست اولا و خلاف قرینه است. البته ایشون هم در پایان کلام فرموده است و یحتمل قریباً ان تکون روایات و توقف لافادت معنی آخر، که این معنی آخر خلاصش همین بود که عرض کردیم. خب این بحث ما تمام شد، منتها ما قبلاً یه قولی داده بودیم، حالا هرچی فکر کردم که این قول رو عمل نکنم، دیدم شاید خودش خلاف این روایات باشه. ملخصاً اون رو عرض میکنیم، گفتیم که استدلال به روایات وقوف عند الشبهه تقاریبی داره، دو تقریب رو قبلا عرض کردیم، گفتیم یک تقریب آخری هم داره که محقق اصفهانی فرموده، اما بعدا اون تقریب محقق اصفهانی رو عرض کردیم که عرض میکنیم. منتها این تقریب محقق اصفهانی چون مفصل بود دیگه، بعدها چون یه مقداری طول کشید بحث این روایات، به خاطر اینکه فرمایشات علما زیاده درش و بالاخره سوژه های مطلب درش خیلی فراوان هست، میخواستم دیگه این رو قطع کنیم دیگه، این فرمایش محقق اصفهانی رو. اما بالاخره در نهایت امر به خاطر اینکه خلف وعده نشه، گفتیم ملخصی از کلام ایشون رو عرض بکنیم که خلف وعده نشه. فرمایش مدققانه ایست که ایشون فرموده رضوان الله علیه. ایشون خلاصه فرمایشش این هست که این امر به وقوف در این روایات بدون سه احتمال داره. یک، این که این امر امر نفسی باشه، نفسی مولوی باشه، این یه احتمال که واقعا خود احتیاط در شبهات به ما و احتیاط یک مصلحت ملزمه ای داره، مثل اینکه صلات مصلحت ملزمه داره، صوم مصلحت ملزمه داره، اشاره عام بهش میکنه، خود احتیاط کردن در شبهات حکمیه هم این مصلحت ملزمه ای داره، به خاطر این اشاره امر مولوی فرموده. این احتمال ثانی این است که این امر طریقی باشه، مولوی طریقی باشه. مقصود از مولوی طریقی این است که خودش مصلحت نداره، بلکه به دعایی تنجیز واقع این امر گفته می شود. یعنی یه واقعی موجوده، اون واقع مجهوله برای مکلف، شاره برای این که او رو تنجیز کنه بگه قادق و قابل بیان جاری نمیشه، به دایی این که بفهمونه بعد که اون منجز است، گردنگیره و من به او اهتمام دارم و دست از او بر نداشتم، امر طریقی میکنم.
تأکیدی همون تأکیدیه؟
نه تأکید نیست، نه به دایی نه، در تأکیدی این است که قبل از اینم اون منجزه. نه نه میخواد، نه اگه نمیگفت منجز نمیشد، به دعای اینه. اگه نمیگفت قابل بیان داشت، پس اینکه جلو قابل بیان بگیره اعلام میکنه که اون منجزه، اون من دست ازش بر نداشتم. این هم میشه امر طریقی. پس این امر شده، اما این طریقا الی تنجز الواقع هست، نه به خاطر اینکه خودش مصلحت ملزمه داره. سوم این است که این امر ارشادی باشه، میخواد ذهنها رو توجه بده که اینجا تو این شبهات همچی چیزهای عقابی ممکنه باشه، تحلکی ممکنه باشه. ارشاد است. این سه احتمال، بدون سه احتمال وجود داره. اما احتمال اول ایشون میفرمان دو قرینه وجود داره که نمیشه بگیم این نفسی مولوی است، بس اون احتمال از بین میره. اون دو قرینه چیه؟ قرینه اول اینه که اگر بنا باشه این امر نفسی مولوی باشه، لازم میاد که حکم شبهات اسوء باشه از موارد معاصی حتمیه، ارتکاب شبهه اسوء حالا باشه از موارد معصیت حتمیه. چرا؟ برای خاطر اینکه کسی که معصیت حتمیه معاذالله انجام میده، غیبت میکنه، دروغ میگه، ترک صلات واجب میکنه، خب یه عقاب داره. اما اینجا کسی که بیاد احتیاط نکنند و در واقع تکلیف باشد، خب یه عقاب باید بشه برای ترک واقع، یه عقاب باید بشه برای این ترک احتیاط. احتیاطم خودش امر نفسی داشت دیگه، اطاعت میخواست، امتثال میخواست. و حال این که این به ضرورت فقهیه، وجدانیه، ارتکازیه، عقلائیه اینجور نیستش که حالا کسی شبهه رو انجام داد این کارش اسوء باشه از کسی که معصیت مسلمه رو داره انجام میده. این دلیل اول ایشون، قرینه اول ایشون. بله ایشون فهمان داره
با اینکه مجهوله.
آره حالا این نقطه نقطه است که اشکال هست بر ایشون که چرا میفهمه اون که با این که فرض به طریق به اون نشد که خودش مسئلات ذاتی یاد داشت، چرا جا میفهمه اون که مجهوله؟ اینو دیگه بیان نکردن ایشون و این یکی نقطه اشکاله. فلزا شیخون الاستادم دامزلو این نقطه رو بر ایشون اشکال کردن که این فرمایش، این قرینه درست نیست. قرینه دوم که قرینه تام نیست، اشکال بهش وارد نیست، این که اصلا واژه احتیاط و واژه وقوف این توش ظهورش اینه که نفسیت نداره. اگه میگن احتیاط بکن برای یه چیز دیگه است دارم بکن، نه این که خود احتیاط. مثلا یک کسی میاد با شما مشورت میکن، بگید احتیاط کن، این معنیش این نیستش که احتیاط بکن یعنی اون هم مهمه، شاید مبتلا بشی، درست نیست. نه این که خود این یه مسئلت فی نفسه داره، میگه مثلا فرض کنید الان میخوام برم مثلا مسافرت، فرض کنید زیارت، یا الان زمستان هوا جاده ها بعدش معلوم نیست، احتیاط کن. این معنیش نیست که احتیاط خودش مسئلت فی نفسه ده. احتیاط کن یعنی از این که واقعه در چی بشی، گرفتاری های سرماخوردگی یا تصادف خدای نکرده یا چه بمسان زنده، معلومه که یعنی این عنوان توقف، عنوان احتیاط، ظهور ذاتی و اولیش در چیه؟ در اینه که نفسیت نداره، خودش مصلحت ملزمه نداره. اگه هست به خاطر اون چیزیست که احتیاط به خاطر او. بنابراین این احتمال میره کنار. امر دائر میشه در این روایات بین این که امر طریقی مولوی طریقی باشه یا ارشادی باشه. این که این طریقی باشه یا ارشادی باشه در گروه اینه که این فإن الوقوف این فا فای تفریع باشه یا اینکه این فا فای تفریع نباشه و این جمله تعلیل باشه. اگر بگیم این فا فای تفریعه تعلیل نمی کنه بلکه لازم ما سبق را با فای تفریع و ما سبق تفریع می کنه. فرموده قف اندش شبه، حالا که من همچی امری کردم دیگه در اثر این امر من یه تهلکه درست میشه. وقوف اندش شبه بهتر از این که خودتو در اون تهلکه بیندازی. تفریع اینه دیگه، فای تفریع یعنی اون حرف قبلی قبل از فا یه ثمره داره، یه نتیجه داره، نتیجهش اونیست که بعد از فا ذکر میشه. فلزا اون که بعد از فا هست تفریع میشه بر اون. حالا اینجا فهمده قف اندش شبهات ف، حالا که من بهت گفتم قف اندش شبهات، پس قهرن چی شد؟ پس اون شبهات اگر احکامی در اون باشه اونجا وجود داشته باشه اونا دیگه گردنگیرت شده، دیگه حواست جمع باشه، چون وقوف انده اونها بهتر از اینه که خودتو در عذاب و عقاب بیندازی. خب اگر این شد فا تفریع شد، خود این قرینه میشه این ارشادی دیگه نیست. این چیه؟ این طریقی، اون امر طریقی بوده. خود این قرینه میشه که اون امر چی بوده؟ طریقی بوده. چون اگر اون امر طریقی نباشه چطور این تفریع میشه؟ برای اینکه تو عقاب میفتی باید حتما چی باشه؟ باید اون امر طریقی باشه. حالا وقتی طریقی شد، آیا امر طریقی که به داعی تنجیز واقع است این در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی معنا داره؟ که در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی شارع بفرماد اهدد اجتنه به داعی این که اون تکلیف معلوم به اجمال رو منجز کنه به این داعی، این معقوله؟ معقول نیست، چون تحصیل حاصله. به این داعی بیاد انبوگه معنا نداره. آیا شبهات حکمیه قبل الفحص رو هم بیاد به داعی تنجیز اونا اون تکالیف محتمله به این داعی بیاد باز بگه اهتد اجتنه معقوله؟ نه، چون خودش مرجزه. پس به داعی تنجیز دیگه نمیتونه بگه. بنابراین اگر شما فا رو فای تفریع معنا کردی، حتما و حتما این روایات میشه مال کجا؟ شبهات بعدیه بعد الفحص. این چه دقتی است ایشون کرد تو کلمات نبود؟ همه میگفتن عکس اینو میگفتن، میگفتن ما به این قرائن میفهمیم این شبهات مال کجاست؟ مال شبهات مقرونه به علم اجمالیه، مال شبهات قبل الفحصه. این بیانه ایشون میگه نه، حتما مال شبهات بدویه بعد الفحص. اونا معلوم نمیشه اون دوتا مقصود باشه. این از کجا در میاره ایشون؟ از اینکه که فا فای چی باشه؟ باید تفریق باشه. این یه نکته. نکته دوم این است که اگه فای تفریق باشه یه مسئله دیگه هم برای ما حل میشه و اون اینه که حتما این حلکه عقوبت است. احتمال این که مفسده ملزمه باشه دیگه بهم میره، یا جامع بینهما باشه بین العقوبت و المفسدت الملزمه، این هم بین میره. چرا؟ چون اون چیزی که متفرع بر امر به احتیاط هست امر به وقوف هست، مفاسد که نیست، مفاسد متفرق بر امر نیست و از واقع اون کاره. اون چیه که میتونه متفرق بر امر باشه؟ اون عقوبت. عقوبت متفرق بر امر است، نه مفاسد، نه جامعه بین عقوبت و مفاسد. فقط چی؟ عقوبت. و چون فا رو تفریع گرفتیم، اگه این فا تفریع باشه، بنابراین دیگه نمیشه بگیم این عقوبت، این تهلکه که اینجا واقع شده، این ممکنه مفاسد مقصود باشه یا جامع مقصود باشه. نه، حتما حرکت یعنی چی؟ یعنی عقوبت. قضاءا لحق چی؟ تفریع.
عقوبت هم فرع بر ارتکابه دیگه.
بله؟
عقوبت هم مثل مفصله فرع بر ارتکابه.
بله، ولی این دخالت داره، نتیجه این امر است. ولی اگه این امر نبود، ارتکاب موجب عقوبت نمیشد.
موجب مفصله هم نمیشد.
نه چرا؟ بله، مفصله نمول نفس و امره. درست؟ شرب الخم اگه نوشارن نفرمیده باشه لا تشرب الخم، خوردن خم مفسده خودشو داره. اما عقوبت است که متفرع است بر چی؟ بر امر. این زیدخل است حتما. پس تفریع درست.
اتهام حلکته، نه ثبوت نفس
اقتحام یعنی خود تو حرکت بندازی دیگه. اقتحام یعنی انداختن، رم یا نفس.
این قرینه که شما میفرمایید که مقصده نفس الامر خود منهیون ان ثابته،
بله
بله تفریعی، اما وقوف تشبه خیلی من اقتحام فی الحلکت. خب وقتی شما امر به یک امر
میدونم، پس اون حلکت که این
نهی از یک منهیون ان کردی و احتیاط واجب کردی، هم حلکه رو میتونیم به معنی عقوبت بگیریم که اگر احتیاط نکردی عقوبت دامنگیر است، میشه اقتحام عقوبت. هم مفسده دامنگیر است، میشه اقتحام در مفسده.
نه ببینید،
تو هر دو ساز باید
نه. اقتحام فی الحلکه، اقتحام یعنی رمی و نفس دیگه، انداختن نفس. اقتحام فی الحلکه نتیجه این است که امر کردی به وقوف اندش شبه.
نتیجه
نیکم
میگم آقا این
گردنت منجز برگیر. نه منجز، نه میگم منجز که کاری به مفسده نداره که. منجز باشه نباشه، مفسده یه امر تکوینیه، نفس الامریه. درست؟ کسی جاهلانه نمیداند کار خلافی انجام، سم بخوره میمیره. نه آقا این چه تفسیری داره؟ این که جاهل بوده، سم اثرش اینه، ربطی به امر و نهی و توجه و عدم توجه اینا نداره. پس وزان مفاسد غیر وزان عقوبت است. مفاسد بر نفس
تفریع هم نگیری.
حالا تو تا حالا تف
این اشکال باز هست.
حالا ببینیم
اگه این حال... حد وسط اشکال
نه اینجور نیست.
نفسیت امر مفسد است که ذاتی شده، مسائل ذاتیه، مفاسد هم.
حالا شما تا اینجا قبول، حالا اونجا هم روشن میکنه انشالله، روشن ایشون روشن میفرماید. پس اینجا رو قبول دارید که اگر فا تفریع شد، پس برای نتیجه تفریع اینه که چی؟ این حرکتی که اینجا داره میگه که مفرع و قبل باشه برای اون امر باشه، نمیشه مفسده باشه. مفسده که تفریع بر امر نداره، بر امر به وقوف نداره. اونی که نتیجه امر به وقوف هست چیه؟ عقوبت. پس اگه فای تفریع شد، این مسئله رو برای ما روشن میکنه. پس فای تفریع دو تا چیز رو برای ما روشن میکنه. یک، این که اون امره امر طریقیه، این یک مرد طریقیست که خواست به یه واقع منجز و قبه قابل بیان جاری نمیشه. دوم روشن میکنه به این که این حرکت هم چیه؟ عقوبت هست، نه احتمال دیگر وجود نداره. این اگر ما فارو فارو تفریع بگیریم. ولی که خودشون میفرمایند که در اواخر صحبتشون فا رو بخوام تفریع بگیریم خلاف ظاهره. فلزاست میفرماید شیخونا، یعنی شیخ انصاری قدس سر رو نفرموده و من قبله، بزرگان قبل از شیخ هم نیمدن بگن این فافای چیه؟ تفریعه. اگه یه امر ظاهری بود، خب قهران فقهای بزرگانی میفرمودن. پس هم ما ذاتاً به عنوان فهم عرفی میبینیم فا رو اینجا تفریع معنا کردن خلاف ظاهره و مؤیدم هست به این که شیخ و من قبل شیخ همینطور نفهمیدن، ما حالا تو ذهنمون اینجوری خلجان کرد و گفتیم. خب پس این احتمال این که طریقی هم باشه میره کنار، ولی اگه طریقی بود یه مطلب مهمی از توش در میمد و اون که این اصلا مال شبهات بدویه بعد الفحص، این مطلب از توش در. و اما اگر ارشادی باشه، اگر ارشادی باشه، خب ارشاد به چیه؟ بعضی از روایات داره قف اند شبهه، ولی بعضی روایات معتبر و سند داره قف اند شبهات، جمع محلا به الف بلاف بر. پس مرشدون الی میشه تمام شبهات، جمع محلا به الف بلاف. وقتی مرشدون الی شد تمام شبهات، مثل اینکه گفته قف اند کل شبهتن، چرا؟ فان الوقوع اند شبهه. پس بنابراین وقتی امر ارشادی شد میخواد ارشاد کنه به چی؟ به این که در هر شبهه ای احتمال رمی فی العقوبه وجود داره، در هر شبهه این احتمال وجود داره که رمی فی شبهه فی الهلکه باشه. شما بگید که نه لالا، میخواد بگه در هر شبهه احتمال رمی فی المفسده وجود داره، چرا میگه فی الهلکه؟ جواب میدن ظاهر کلمه هلکه هم چیه؟ عقوبت. انصراف داره کلمه هلکه به عقوبت، نه به مفاسد. خب پس نظیر اون حرفی که از شیخ الاستاد نقل کردن که اخبار است که در هر جایی، این نظیر اونه. لالا ایشون هم تو با مطالعه اینجا اون تو ذهنش آمده باشه نمیدونیم، حالا ایشون خیلی اهل مطالعه کتب نبود مرحوم آقای حائری، بیشتر خودش فکر میکرد و مطالب خودش. خب ایشون میفرماین که پس قف اند کل شبهتن داریم، پس این ارشاد است که در همه شبهات چیه؟ هلکت وجود داره. خب اینجا یه شبهه پیش میاد که چطور میشه ما تصدیق کنیم مطلب رو که در همه شبهات، قبل از اینکه چون فهم تعلیلم هست، یعنی قبل از اینکه من بگم در همه شبهات وجود داره، چطور قبل از این میشه در همه شبهات وجود داره؟ اینو چجور میشه با قبه قابل بیان جمع کرد؟ خب قبل از اینکه شما این حرف رو بیاید بزنی، این ارشاد رو بیاید بکنی، خب وجود نداره که در شبهات بدویه بعد الفحص. عقل میگه قوی است قابل بیان، چطور میگه اونجا همه جا احتمال وقوع وجود داره؟ خب اینجا این قلت و قلتای هست که قبلا ما عرض کردیم قسمتیش رو، اینجا رو هم که تلخیص میکنیم بخشی از اینا، اون جان کلامش رو عرض بکنم که دیگه تلخیص شده باشه. اینجا میفرماید که ببینید نسبت به ما اینجوریه، ما قبلا چیزی نمیده، ما فقط اون دلیلی که به دستمون رسیده همین الوقوف اند شبهات، ماها روایاتی که به دستمون فرض رسیده، فرضی که ما غیر از این روایت نداریم که بخوایم برای وجوب احتیاط بهش تمسک بکنیم، برای ماها درسته، اما مخاطبین اولی اونا چی؟ اونا لالا رسید. پس خود این که به اونا داره میفرماید همه جا احتمالشه، کشف میکنه که برای اونها چی بوده؟ کشف میکنه که برای اونها منجز بوده به غیر این کلام، برای اونا منجز. وقتی برای اونا منجز شد، به قاعده اشتراک تکلیف بین اونا و ما میگیم چی؟ برای ما هم پس منجز هست دیگه. اونجا چه اینجوری میفرماید و این ازن و احتماله فی حق المخاطب بلا مانع، فی حقنا مانع داره، چون قبلا نبوده برای ما، چی چیزی نبوده که شما بگید منجز بوده و جلو قاعده قبه قابل بیان رو میگرفته، اما برای اونا بلا مانع شاید بوده، ما نمیتونیم بگیم اونا نمیدونست. و این خودش کشف میکنه که بر اونا بوده. و به زمیمت قاعدت الاشتراک اون واصلا الینا لا به هذا الامر الارشادی لیکون مستحیلا و هین ازن یکون الامر به توقف به زمیمت قاعدت الاشتراک مع المخاطب کاشفا عن ایجاب الاحتیاط طریقیا به شبهت البدویه. خب قاعده اشتراک رو اینم دقت بفرمایید. قاعده اشتراک میخواد چی رو درست کنه؟ قاعده اشتراک یعنی مذهب به تطبیق قاعده اشتراک ما کجا قرار میدیم؟ یعنی در اون حکم واقعی مشترکیم؟ نه، در همین وجوب احتیاطی که کشف شد. این وجوب احتیاط مال ما بوده، تا حالا به دست ما نرسیده بوده، الان با این کاشف به دست ما میرسه. پس الان ما میفهمیم وجوب احتیاط در شریعت وجود داره. این دقتش رو توجه کردید؟ نمیگیم فلزا این اشکال وارد نیست که نه ما با اونا اشتراک نداریم، ما در اصل تکالیف اشتراک داریم نه در تنجزش. این وقتی این اشکال وارد میشه که ما بخوایم قاعده اشتراک رو بر چی تطبیق کنیم؟ بر حکم واقعیه. ایشون بر حکم واقعی تطبیق نمی کنه. ایشون میفرماید ما از این که امام علیه السلام این کلامو به مخاطبین میفرماید که بدون تو همه شما ولو بدویه بعد الفحص باشه، کل اونم شامل بشه، ولو بدویه بعد الفحص باشه، احتمال وقوع در فحصاکه وجود داره. و اینو امام به اونا نمیتونه بفرماد که احتمال در تحلیل وجود داره چون تحلیله، الا به اینکه قبلا پس اونا یه امر به احتیاط داشتن. این کشف میکنه که به اونا پس امر به احتیاط داشتن. وقتی کشف کرد اونا امر به احتیاط داشتن، قاعده اشتراک میگه خب اگه بر اونا احتیاط واجب بوده بر شما هم احتیاط واجبه، من تو تا حالا که نمیدونستید معذور بود، ولی این تکلیف داشتید. پس بنابراین ثبته چی؟ این که این امر ارشادی است و چون عنوان امر رو داره همه جا رو ثابت میکنه که ارشادیه. پس بنابراین با این تقریب اثبات میشود که احتیاط در تمام شبهات واجبه. پس استدلال اخباری به این روایات چیه؟ درست. بله، مرشد الیه این شد که شما در تمام شبهات چی داری؟ عقوبت داری. درست، به این داره ارشاد میکنه. در حقیقت ارشاد هم اون اخباره، به این که آقا شما در تمام شبهات بدون عقوبت دارید. و وقت کشف میکنه که وقت اگه اشکال کنی که این فا تفریعی که نیست، فا تعلیله، چجور داره میگه تو عقوبت داری؟ و حالی که لولا این کلام من قادق و بقابلا بیان دارم، چجور شما میگی که عقوبت داری؟ من یه حق و تایه بشه، ولی من چجور عقوبت دارم که این اون درستش کرد؟ این کشف میکنه از این که چی؟ از این که معلوم میشه مخاطبین، نه ما که خلاف واقع وجدانم به ما نرسیده چیزی، معلوم میشه مخاطبین چی داشتن؟ امر به احتیاطی داشتن. بعد از اون امر به احتیاط حالا حضرت داره بهشون ارشاد میکنه، میگه حواستون باشه نهی سر قادق و به قابل بیان، شما که امر به احتیاط دارید، امر به وقوف دارید، پس اونا منجز شده، تهلکه وجود داره.
اونا مولوی طریقی داشتن
یعنی؟ بله؟ آره، اونا مولوی طریقی داشتن، اونا مولوی طریقی داشتن.
جواب آقای
ضیا
هم دوباره
سوشید. بله؟
جوابی که
آقای ضیا فرموده
بودن.
آره دیگه، تو اینجاش اینا هم فکره.
شبه مصداقی ها اینا به این بیانه آقای اسفانی اشکالی میشه دیگه، همون که فرموده
جواب نه، اینجور که ایشون تحبیر میکنه میخواد بگه شبه مصداقیه نمیشود. به چه بیان؟ به این بیان که داره به مخاطب، چون اینجوری، چون داره این مقدمه رو باید توجه بهش بکنید که فرموده اش شبهات، یعنی کل شبهت. پس به مخاطبم داره میگه کل شبهت، به مخاطب خودشون هم دارن میفهمن چی کل شبهت. وقتی به مخاطب دارم میگم کل شبهتن، چوب چه مبرری داره که به او بگه کل شبهتن ولو بدویگه بعد الفحص باشه؟ این راهش جز این نیستش که قبلا اونا نما فلذا توسط به دلیل شبه مصداقیه نمیشه. این کشف عقلیه که این کلام رو امام به مخاطب نمیتونه بفرماید مگر اینکه قبلا یه احتیاط طریقی داشته باشه، یه منجزی وجود داشته باشه. بله چجور قید میزن؟ بله چون بله یعنی کشف معلول از علت. یه عبارتی هم این بالا هست که عبارت اصفهانی بل طریقی یون به فشو بدل بر من باب استکشاف العله عن معلولها، این من باب استکشاف المعلول عن علتها. معلول کشف میکنه که علتش وجود داره، یا من باب استکشاف العله یعنی علت اثباتی. این حرف ایشون اینه که از یه طرف مسلمه که این عموم داره، ببینید اینو مفروض گرفته. حالا این یه حرفی که شما بگید عموم نداره، ایشون اینو مفروض گرفته که پس بنابراین ظهور رو بله میفرمان که چون جمع محلا به علف ولام هست، این ظهور داره در این که چیه، این همه رو داره شامل میشه. خب این نمیشه الا به این چی؟ به این که پس بنابراین قبلا یه امر احتد داشته باشه، اینا امر احتد داشته باشن در شبهات بدویگه داشته باشن. قاعده اشتراک هم میگه اگه اونا امر طریقی داشتن در شبهات بدویگه، شما با اونا شریکی، پس شما هم دارید. منتها اونا خود احتدها به دستشون رسیده بود، شما الان چیزی که کاشف از اونه به دستتون رسیده، ولی که از این به بعد توی فقیه میدونی، به برکت این روایت تو هم میدونی که تو هم امر به چی داری؟ احتد داری در شبهات بدویه. پس بنابراین تا اینجا ایشون چکار کرد؟ ایشون اومد یه بران صبر و تقسیمی درست کرد، فرمود این امر به قفل اما مولوی جان، اما طریقی جان، اما ارشادی جان، اون دوتای اولی باطلون فیتعین و فسالس که ارشادیست، ارشادی که شد به این بیان کاشف به عمل میاد که تمام ما اون مخاطبی و ما هممون مخاطب به یک خطاب شرعی هستیم، به یک خطاب احتت طریقی یا قفت طریقی که به قصد تنجیز واقع گفته شده. پس بنابراین ثبتر ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و این که باید احتیاط کرد. این خلاصه سه چهار صفحه ایشون که اینجا بیان کردم. خب قدق بقن نزد، بعد خودشون جواب میدن که آقای چیز امروز اجازه نمیدن ما این جواب رو عرض بکنیم، بنابراین میمونه برای شنبه رسال الله.